بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئلتون المشهور ان المبیع یملک بالعقد. تا اینجا سه تا حکم از احکام خیار را شیخ مطرح کرده. میدونید بخش خیارات یه بخشه که اقسام خیارات رو فرموده، تقریبا شیخ 7 تا خیار را گفته. مثلا در شرح لمعه 14 تا خیار آورده مرحوم شهید اول و ثانی، ولیکن شیخ در مکاسب 7 تا از اینها رو آورده. بعد وارد شده به بحث شروط که خیلی ها معتقدن این بحث شروط رو باید بعد از این احکام خیار می آوردن، چون این احکام خیار مرتبط به اقسام خیاره. احکام خیار این هسته الان خیار تحقق یافته، من صاحب خیار شدم، حق دارم معامله رو فسخ کنم یا امضا کنم. خب احکامش چیه؟ حکم اولینه، خلاصه من سه تا حکم رو میگم. حکم اولینه که خیار آیا موروثی است یا غیر موروثی است. طرف چیزی خیاره اگر مرد به ورثه‌اش چنانچه اموالش به ارث میرسه، حقوق به ارث میرسه، آیا این حق خیارم به ارث میرسه یا نه؟ یا مرد دیگه تمام شد. شما یه خانه خریده اید با خیار شرط، گفتید آقا تا یه ماه من میخوام اگر خواستم معامله رو به هم بزنم، در این یه ماه اجلتون رسید و از دنیا رفتید، آیا خیار شرطی که تا یه ماه بود به ورثه شما منتقل میشه؟ اونا میتونن فسخ کنن خونه رو یا نه دیگه شما میتوانستید؟ حکم اول این است خیار موروثی هست، یعنی به ارث منتقل میشه، چنانچه اموال به ارث منتقل میشه، اما کیفیتش دیگه مفصل بحث در همون حکم اول بحث میشه. این هم بحث اول. بحث دوم این است که آیا شخص چه خیار داره، یه وقت میگه فسختو، اینو میگن فسخ قولی. خلاصه سه تا حکم رو میخونم بعد میرسم به اونجا. میخوام این سه تا حکم روشن بشه بحث ما کجاست. دوم اینه که وقتی من میگم فسختو، چون خیار دارم میتونم فسخ کنم، اینو میگن فسخ لفظی. آیا با تصرف هم فسخ حاصل میشه یا نه؟ خیار ساقط میشه یا نه؟ چجور تصرف؟ من یه موتوری خریدم، این موتور رو چه خریدم؟ با خیار شرط خریدم که یک ماه اجازه داشته باشم خواستم به هم بزنم، فسخ کنم. این خب میام میفروشم این موتور رو، آیا فروختن من ذلخیار موتور رو اسقاط خیارمه یا نه؟ یعنی تصرف کند صاحب خیار در مورو در اون کالایی که خیار داره، آیا این یه نوع فسخ عملیه یا امضای عملیه یا نه؟ میفرماید اگر تصرف کند یه نوع سقوط خیاره. تصرف یه نوع چیه؟ سقوط خیاره. میخواد بگه چه؟ من این بیع رو دیگه امضا کردم، الزام آور این بیع، از جواز به لزوم تبدیل میشه این بیع با تصرف. اما خب مباحثش مفصله، تصرفات چند نوعه. من یه تصرف ناقل مثال زدم، تصرف چی؟ ناقل. این ماشین و فرو موتور رو خرید به دیگری فرو. یه تصرف دیگر مثال بزنم. شما یه گوسفندی خریده اید، گفتید آقا تا یه هفته حق داشته باشم فصل کنم، بعد از دو سه روز هنوز خیار دارید تا یه هفته، گوسفند رو ذبح کردید و خوردید. این تصرف متلفه، تصرف ناقل داریم، تصرف متلف داریم، اینم یه نوع. یه وقتم نه، یه تصرفاتیست غیر ناقل و غیر متلف. مثلا میایید به گوسفند رو میبرید به بچه ها میدید بیایید با این گوسفند بازی کنید، اینم یه نوع تصرفه، استفاده از گوسفنده. اما آیا تمامی تصرفات که ذلخیار انجام میده این یعنی سقوط الخیار، یعنی از خیارم گذشتم دیگه عقد لازم شد، یا فقط تصرفات متلفه یا نهایت تصرفات ناقله؟ چیه این بحث دوم همینه. بحث سوم چه؟ ما در این بحث سوم ادامهش بحث میکنیم. ببینید غیر ذلخیار، تا اون دوتا مربوط به صاحب الخیار بود، این سومی مربوط به کسی که صاحب الخیار نیست. من توضیح بدم خدمتتون. شما یه موتور خریده اید، خریدار شمایید موتور، فروشنده پول گرفته. فرض کنید مثلا شما خریدار شرط خیار کرده اید، شما میشید ذل خیار، طرف مقابلم نکرده، گفته فقط خیار برای مشتری مثلا جعل شده نه برای هر دو، باید این طور فرض کنیم دیگه، خیار برای یکی. آیا اون ذل خیار نیست میتونه در سمن تصرف کنه یا نه؟ یا باید منتظر بماند تا زمان خیار منقضی بشه، طرف از خیارش استفاده نکنه، موتور بر نجرده به مالش، بتونه با از پول استفاده کنه؟ آیا شخصی که ذل خیار نیست میتونه بعد العقد تصرف کنه در اون مالی که بهش منتقل شده یا نمیتونه؟ جهتش چیه؟ چون هنوز این مال لرزانه، هنوز این مال استقرار نیافته، ممکنه طرف فسخ کنه، ثمن برگرده به خودش، موتور رو به شما تحویل بده. این حکم سوم این است: یجوز التصرف ام لا یجوز. تصرف چه کسی؟ غیر صاحب الخیار، در مالی که به او منتقل شده. جهتش چیه؟ جهتش این است هنوز اطمینان نداره، هنوز قرار پیدا نکرده چی این پول مال خودش خواهد شد، متزلزله. و همین خاطر بعضی ها میگن صبر کن، دست نزن بهش، تصرف نکن تا قضیه کاملا روشن بشه. وقتی یا بیاد بگه چه اسکت تو خیاری، در همون اثنا بگه من مطمئن باش برو پولو خرج کن، من دیگه بر نمی جردونم، اسکات خیار کنه، یا زمان بگذره دیگه حق خیارش منقضی بشه. قبل از انقضا حق تصرف نداره. این حکم سوم بود. شیخ معتقد بود دارد، نه اینکه ندارد، شیخ معتقد بود این حق تصرف رو دارد، میتونه پولشو خرج کنه. خب نهایت این فصل میکنه، بدلشو میده، میگه خب الناس مسلطون علی اموالهم، چون خلاصه ملچشه دیگه، ولو ملچیت متزلزل داره ولی ملچشه. من یه تنظیر مثال بزنم، تنظیره. یک نفر به شما هدیه داده، آیا در از هدیه میتونه رجوع کنه یا نمیتونه؟ میتونه رجوع کنه. خب شما آیا باید صبر کنید بگه دیگه رجوع نمی کنم، یا میتونید تصرف کنید؟ میتونید تصرف کنید.
ولو اون میتونه اگر بمونه میتونه رجوع کنه. البته تنظیر مثال از تمام ابعاد نیست، چون اونجا دیگه شما تصرف کردید رجوعش از بین میره، ولی در اینجا تا زمان خیار میتونه فسخ کنه. نهایتش این است که چون سمن موجود نیست تبدیل میشه به بدل السمن، یعنی بدلشو میگیره. و همچنین است اگر اونور باشه، همچنین است اگر اونور باشه. کدوم ور؟ مثلا من الان مثال زدم خیار در مشتری بوده، خیار در بایع باشه. شما یه موتوری خریده اید، فروشنده میگه آها من موتور رو از باب استرار میفروشم، شاید پول پیدا کنم تا یه هفته بیام موتور رو پس بگیرم، من به این شرط میفروشم، من این موتور رو نیاز دارم، از باب استرار الان میخوام بفروشم، فردا هم پول پیدا کنم میخوام پس فسخ کنم، تا یه هفته حق فسخ برای فروشنده. آیا طرف میتونه از ماشین موتور استفاده کنه، تصرف کنه، یا باید بذاره انبار؟ میتونه. آیا میتونه بفروشه؟ شیخ میگه آره میتونه بفروشه، ملک خودشه، الناس مسلطون. نهایتش فروخت، طرف هم فسخ کرد، قیمت موتور رو میده، نه سمن رو، موتور رو دیگه فسخ کرد، دیگه انگار موتور رو تلف کرد. خب پس این حکم سوم این شد، غیر ذی‌الخیار حق تصرف در مالی که به او منتقل شده دارد. شیخ اینو میگه، بعضی ها میگن ندارد. خب یکی از فروعات مسئلهی که میگن ندارد این مسئله است که الان میخونیم. این چیه؟ ما معتقدیم، مای مشهور، نقل و انتقال چه صورت میگیره؟ نقل و انتقال من حین العقد، به همین خاطر گفتیم الناس مسلطون علی اموالهم، ولو او صاحب خیاره ولی من مالکم، نهایتش ملکیت من متزلزله، ولیکن از ملکیت من خارج نیست، من با او معامله کردم، موتور مال منه، نهایتش میتونه پس بگیره، ولی تا وقتی که فسخ نکرده موتور مال منه، چون موتور از چه مال من شده؟ از زمان عقد. این مشهوره، طبق مشهورم ما همین فتوا رو دادیم که پس میتونه تصرف کنه. نسبت به شیخ طوسی دادن و ابن جنید، اینا معتقدند در بیهای خیاری تا منقضی نشده زمان خیار، هنوز ملکیت منتقل نشده، نه لازم ها منتقل نشده. خب طبیعیه، طبق این اگر معتقد باشیم طرف چه میخواد در اون ملک تصرف کنه، در مال غیر تصرف میکنه، هنوز باید منتظر بماند زمان خیار منقضی بشه تا ملک به او منتقل بیابد. تازه ما قائل به ملکیت متزلزل بودیم در زمان خیار، ولیکن انتقال رو از عقد میدونستیم، ولیکن نسبت دادن به شیخ طوسی و ابن جنید، اینا قائل به ملکیت متزلزل نیستن، قائل به انتقال ملکیت بعد انقضاء الخیارن. خب این بحث رو باید اول مطرح میکرد قبل از اون حکم سوم، چون یکی از مبانی اون حکم سوم که آیا غیر ذی‌الخیار حق تصرف داره یا نه، یکی مبانیش اینه، باید اول بحث کنیم که چه منتقل میشه عوض و معوض به هم، بعد بگیم که آقا الناس مسلطون علی اموالهم. به همین خاطر خیلی ها معتقدن، در حواشی هم هست، چی این مسئلتون مقدمه اون حکم ثالث باید میشد، اول اینو باید مطرح میکرد، ما هم اول اینو مطرح میکنیم، اونا هم خلاصه وار توضیح دادم. پس اینجا دوتا نظریه شد، شیخ نسبت بهش دادن چه مالک میشه در بیهای خیاری ها، دقت کنید بیهایی که خیار درش نیست با عقد، با ایجاب و قبول بیعی داریم خیار درش نیست، لااقل خیار مجلس چه در کل بیها هست. میگه چرا فرض میشه کرد فرضش این است خیار مجلس هم با شرط سقوط معامله کردن، گفتن آقا این من به شما میفروشم به شرط اینکه خیار مجلس هم نداشته باشید، پس هیچ خیاری دیگه نداره، با همون به ایجاب و قبول منتقل میشه. شیخ هم معتقده، ما هم معتقدیم، اما بیهای خیاری بین ما و این اختلاف است. اما اختلاف در کدوم اقسامه؟ اول یه توضیحی بدم در اقسام، بعد متن رو بخونم. ببینید، خیار علی ثلاثه اقسامن، خیارات تقسیمات متعددی دارد به اعتبار اینکه خیار مخصوص بایع باشد، مخصوص مشتری باشد یا مخصوص نباشه. بعضی وقتا خیار مختص مشتریه، این یک، فقط مشتری خیار داره، مثلا خیار حیوان، این یک، در خیار حیوان فقط چی خیار داره؟ مشتری، اونم تا 3 روز. یا خیاری که شرط شده، شرط کردن خیار اشتراطه، اما فقط برای مشتری شرط کرده، گفت آقا من اینو میخرم ازت، لاچن تا 1 هفته باید حق بدی به من، خواستم برگردونم، اینو میگن خیار مختص به مشتری. پس دو جور میشه چه. یا مثلا یه مثال دیگرم فرض کنیم، جران فروخته، طرف جران فروخته، فرد مشتری رفته بازار دیده چه 3 برابر قیمت بازار بهش فروخته، اینجا چه کسی خیار داره؟ مشتری. پس خیار مختص به مشتری فرضهاش گفتم، یکی بعضی وقتا خیار حیوان، خیار شرط کردن برا، یا قبل در کالا، بعضی وقتا خیار مخصوص بایه، اینم مثالاش زیاده، مثلا خیلی ارزون فروخته، طرف رو کلاه سرش گذاشتن، خیلی ارزون فروخته، اینجا بایه خیار داره، خیار قبن برای بایه. یا بایه شرط کرده، گفت آقا من موتور رو از باب استرار میفروشم، پول پیدا کنم میخوام پس بگیرم تا 1 هفته، اینو خیار مخصوص بایه. یا خیار مشترکه، مخصوص بایه و مشتری نیست، خیار مشترکه بین البایه و مشتری. یه خیاراتی هم هست، اونو دیگه من مطرح نکردم، به اعتبار بایه و مشتری گفتم. بعضی وقتا خیار للاجنبیه، اصلا نه بایه نه مشتری، میگه آقا من اینو میخرم به شرط اینکه پدرم قبول کنه، پدرم فسخ کنه حق داره تا 1 هفته، من پسندیدم، الان میگه پدر سالاری نیست، الان میگه زنم، به شرط اینکه زنم بپسنده، اون فسخ شرط دیگه فسخ میشه، من فسخ نمی کنم، من پسندیدم، ولی او فسخ کنه معامله فسخ بشه تا 1 هفته. اینو لعجنبیین، نه للبایه نه للمشتری، اونم میشه. من به اعتبار بایه و مشتری گفتم ثلاثه و اقسامه. خب برگردیم، آیا انگز شیخ طوسی که معتقد بعد انگزاء الخیار، آیا در همه این 3 تا معتقده؟ چه خیار مختص بایع باشه بعد انگزاء خیار مالک میشن، چه خیار مشترک باشه، چه خیار مختص مشتری باشه. مثلا خیار مختص مشتری یعنی چه؟ یعنی من خریدم، من خریدار فقط میتونم معامله رو به هم بزنم، فروشنده نه. آیا اینجا هم به من منتقل نشده؟ بعضی از کلمات شیخ و ابن جنید اطلاق رو میرساند، مطلقه، هر 3 قسمه. بعضی ها از کلماتشون، مخصوصا کلمات شیخ طوسی، اون 2 قسمه. در مشتری عیبی نداره، ملک منتقل شده، به همین خاطر در مشتری میگه میتونه تصرف کنه، تصرف کنه میشه عقد لازم، انگار خیارشو فسخ کرد. اگر بگی مالک نشده چجور میتونه تصرف کنه؟ ببین الان من خریدم یه گوسفندی رو خریدم تا 10 روز مثلا با خیار شرط، 3 روز خودش خیار حیوان داشت، من تا 10 روز. خب آیا میتونم این گوسفند رو در اثنای این 10 روز ذبح کنم یا نمیتونم؟ اگر بگیم نه هنوز به ملک من منتقل نشده باید صبر کنم، خیارم مختص مشتری ها، سب کنم بعد ده روز، باید بعد ده روز زب کنم. این خیلی بعیده. میگن نه میتونی زب کنی، زب هم بکنی معناش این هسته از خیارت چیکار کردی؟ صرف نظر کردی. از خیارت صرف نظر کردی، آیا در ملک خودت زب کردی یا نه؟ آیا الان به ملک خودت منتقل شده؟ خب اگر منتقل شده، پس تا انقضای خیار منتقل نمیشه، از حین عقد منتقل میشه. ممکنه بیاییم بجیم در مشتری، خیار مختص به مشتری نه، شیخ طوسی نمیخواد بجه منتقل بعد انقضای خیاره، اونم مثل مشهور میجه در خیار مختص به مشتری. اون دو قسم دیگر این فتوا رو داره، این رأی رو داره. پس آقایون من، بحث ها رو من جمع‌بندی کنم. یه بحث این است، اختلاف بین شیخ طوسی و مشهور در زمان ملکیت. مشهور میگن زمان انتقال ملکیت عقده، شیخ طوسی و ابن جنید میگه زمان انتقال ملکیت انقضاء خیاره. این یه بخش. دوم بحث این است، آیا شیخ در همه اقسام خیار این حرفو میزنه یا فقط در دو قسم میزنه؟ در قسمی که خیار مختص مشتریه، در اونجا موافق با مشهوره. این دوتا بس. اول ما عبارتهای شیخ طوسی و ابن جنید و اینها رو میخونیم، یه مقدار عبارتخانیه تا روشن بشه واقعا اینها با مشهور اختلاف دارن یا نه. شیخ انصاری اولش میخواد جمع کنه، وحدت درست کنه، یعنی میخواد شیخو بجه با ما موافقه، قابل توجیه حرفش. نهایت میرسه نه، بعضی کلماتش زیاد قابل توجیه نیست. بعضی کلماتشو بخوایم توجیه کنیم با مشهور موافق بشه، بعضی کلماتش مجبوریم چیکار کنیم بگیم نه با مشهور مخالفه. الان متنو بخونیم ببینیم چی میشه. در اون دوتاش، خیار مختص به بایه، خیار مشترک. اما خیار مختص به مشتری، شیخ ظاهرن با مشهور موافقه. یعنی مشهور چجور میجه منتقل من العقده، در اونجا هم میجه انتقال من العقده. آره. مسئلتون ال قیمت موتور رو میده، قیمت بازاری موتور رو، شما معامله رو فصل میکنی. آره، پول رو نه، سمن رو بهش پس میدی. اما طرف چه موتور رو نمیتونه به شما پس بده، عوض موتور قیمت موتور رو میده، نه سمن موتور رو. قیمت با سمن فرق میکنه. سمن اونیست که در معامله باش صحبت کرد، قیمت یعنی در بازار چقدر، با همون میرید در بازار میخرید، ارزونتر یا گرونتر باشه یا مساوی باشه. خب المشهور ان المبیع یملک بالعقد، مشهور این است مبیع به ملک در میاد. به وسیله چه چیزی به ملک در میاد؟ بالعقد، یعنی با این ایجاب و قبول انتقال صورت میگیره. این مشهور. خب پس خیار نقشش چیه؟ فقط خیار نقشش این هسته ملکیت شما رو متزلزل میکنه. ملکیت هستا، اصل ملکیت هست، متزلزله. و اثر الخیار تزلزل الملک، اثر خیار تزلزل ملکیت. این مبنای مشهوره ها. به سبب القدره علا رفع سبب الخیار، به سبب این که قدرت داره سبب الملک، به سبب این که این با خیار داشتن میتونه سبب ملکیت رو از بین ببره، یعنی عقد رو فسخ کنه. من چرا مالک شدم؟ چون عقد خوندم. این خیار چیکار میکنه؟ عقد منو میتونه فسخ کنه. چون قدرت داره عقد منو فسخ کنه، پس ملکیت من متزلزله. خب به عبارت اخرى دقت کنید، این حرفا خیلی علمیه ها. خیار نقشش برگردوندنه نه مانع شدن. شیخ انصار، شیخ طوسی میخواد بجه، خیار نقشش مانع شدنه، نمیذاره منتقل بشه. ما میگیم نه، خیار نقشش برگردوندنه.
احسنت. دیگه این روشن بشه دیگه. فل خیار حق لصاحبهی،
پس خیار حقیست برای صاحب خیار. فی ملک الاخر، در ملک دیگری، به ملکیت دیگری رفته، ولیکن من حق خیار دارم، یعنی ملکیت او رو میتونم برگردونم به خودم.
خب این مقاله مشهور و حچ المحقق و جماعتون عن الشیخ. محقق هلی و یه جماعتی از شیخ حکایت کردن، گفتن شیخ طوسی اینو قائله. گفت این چه چیزی قائله؟ دقت کنید عبارتو، توقف الملک بعد العقد علا انقضاء الخیار.
اصلا ملکیت متوقفه بر انقضاء خیار. این یعنی چه ملکیت منتقل میشه؟ بعد انقضاء.
خب این عبارتی چه شرایع نقل کرده از شیخ طوسی؟ یش اطلاقه، اطلاق این عبارت، یعنی اطلاق این عبارتی چه اینها نقل کردن، یشمل الخیار المختص بالمشتری، حتی شامل اون قسم سوم خیار هم هست، خیاری که مختص مشتری، شامل اونم میشه. علامه هلی در کتاب تحریر اصلا صراحتا گفته حرف شیخ طوسی اینم هست، و صرح فی التحریر، علامه هلی در تحریر تصریح کرده به شمول الاطلاق لذالک، که اطلاق شامل این قسم هم هست. یعنی اینها میخوان بجن، بله آره، اینا اینطوری میجن. شیخ انصاری قبول نمیکنه اینا این حرفو میزنن، یعنی محقق و علامه اعتقاد دارن که انگار شیخ طوسی نظرش اینه. خب لاچن، دقت کنید، این لاچن استدراج از اون اطلاقه، یعنی میگه درست محقق این گونه گفت، علامه این گونه تصریح کرد، اما شهید اول طور دیگری از شیخ طوسی فهمیده، یعنی عبارت شیخ طوسی رو یه نحو دیگری فهمیده. لاچن شهید فی الدروس قال، ببینید عبارت شهید رو، فی تملک المبی بالعقد او بعد الخیار، این که با عقد مبی به ملچ میاد یا بعد از خیار به ملچ میاد، اونم بعدش بحث میکنیم، به معنی الکشف او به نقل، آیا بعد الخیار کشف میشه که من از اول مالک بودم، یا بعد الخیار از اون موقع خیار به بعد مالک میشم. اینو بعدم بحث خواهیم کرد، آیا وقتی خیار منقضی شد این انقضای خیار کاشفه هست مثل اجازه کاشفه، یا این انقضای خیار ناقله است از اینجا به بعد مالک میشم. پس سه تا نظریه شد، یه نظریه این است از عقد مالک میشم، ملکیت متزلزل. نظریه دوم و سوم این است نه، بعد انقضای خیار مالک میشم، اما این انقضای خیار آیا کاشفه است یا ناقله است؟ خلافون، اینجا اختلاف است. شهید میگه اختلافون، مأخذ این اختلاف چیه؟ میگه مأخذ این اختلاف این است، اولا ما شنیده ایم هی با ما بحث میکنن ان ناقله العقد، اونی که نقل دهنده است عقده. این وجه کدوم نظریه است؟ وجه اون نظریه است بگیم بعد العقد مالک میشه، چون ناقل چیه؟ عقده. انقضا ناقل نیست، انقضای خیار لزوم آوره و الا ملکیت آور عقده. و الغرض من الخیار الاستدراج، اون چه غرض از خیارات جبرانه، استدراج یعنی جبران، و هو لا ينافي الملک، این جبران منافات با ملکیت نداره، ممکنه ملکیت منتقل شده با این خیار، اومدن یه نوع منتقل شده که شما ضرر میکنید، میگن آقا میتونی ملکیت رو پس بدی، ملکیت رو فسخ کنی، پس این استدراج منافات با ملکیت
ندار. تا اینجا وطه اونهایی چی میگن با عرب، وطه مشهور. از اینجا به بعد وطه مثل شیخ طوسی. و ان غایت الملک، میگه آقا ببینید من چرا میخرم موتور رو، من میخرم تصرف کنم استفاده کنم. طرف خیار داره من از موتور استفاده نکنم تا صبر کنم انقضای خیار. میگه آره نباید تصرف کنی. میگه پس معلومه بعد الانقضا ملکیت میاد، و الا اگر با عقد ملکیت میومد به ما نمیگفتن تصرف نکن. این دومیه دیگه. با این استدلال میکنه یا نه؟ نه شیخ انصاری، شیخ انصاری میگه مشهوره دیگه، شیخ انصاری میگه با نقل انتقال عقده. و ان غایت الملک التصرف، میگه غایت ملکیت، مقصد از ملکیت این است من بتونم تصرف کنم، اون تصرفی که الممتنع فی زمان الخیار، دقت کنید، اون تصرفی که در زمان خیار ممتنه. ما قائل نشدیم ما ممتنه، ما گفتیم میتونی تصرف کنی ملک خودته، ولیکن اینها مبناش این است در زمان خیار نمیتونی تصرف کنی. پس نمیتونی تصرف کنی، چرا نمیتونی؟ چون مالک نیستی. خب از اینجا به بعد دقت کن، از اینجا به بعد با حرف علامه حلی و محقق سازگار نیست حرف شهید اول. و ربما قطع الشیخ به ملک المشتری از اختص الخیار، چه بسا شیخ طوسی قطع داره، یعنی قطعا این حکمو داره که مشتری مالک است اگر فقط مشتری صاحب خیاره. پس شیخ طوسی در این قسم نمیگه، در این قسم موافق با چیه؟ با مشهوره. اما بله اونی که بهش میشه نسبت اطلاق داد ابن جنید، ظاهر ابن جنید توقف الملک علا انقضاء الخیار، ظاهر ابن جنید این است ملکیت متوقف بر چیه؟ بر انقضای خیار. خب از این عبارت شهید اول شیخ میخواد از دو عبارتش یه استفاده کنه. میگه دو عبارت هست اینجا، اون نشون میده چه شیخ توست با نظر شهید اول، با تفسیر شهید اول، انگار شیخ طوسی در مشتری این حرفا رو نمیزنه، در مشتری موافق با مشهوره. اونو از کجا میجید؟ میگه دو تا جمله داره، یکی این ربما قطع الشیخ بمونه چه، این یکی هم اون قبلی ان غایت الملک التصرف. خب شیخ طوسی هم معتقده میشه تصرف کرد، اگر خیار مختص به مشتریه مشتری میتونه تصرف کنه، نهایتش این است تصرف کرد اسقاط خیارشه. پس از این دو راه میتونیم استفاده کنیم که فتوای شیخ طوسی مخصوص کجاست؟ مخصوص این غیر این قسم سومه. میگه فإن فی هذا الکلام شهادة من وجهین، در این کلام شهید اول از دو جهت شهادته، یعنی انگار شهید اول شهادت میده از دو جهتی، علا عدم توقف ملک المشتری علا انقضاء خیاری اندشه. اینج نزد شیخ طوسی ملکیت مشتری متوقف بر انقضای خیارش نیست، در اونجا با مقاله مشهور سازگاره. اون دو جهت رو گفتم، اون دو جهت یکی قطع، یکی همون غایت الملک تصرف، چون خود شیخ طوسی هم اجازه میده به مشتری تصرف کنه. بل المأخذ، آهان ببینید اصلا این مأخذ معلومه صریح فی عدم الخلاف من غیر شیخی زن، صراحت داره چه غیر شیخ اختلاف نداره، فقط یه مقدار شیخ اختلاف داره و یه مقدارم ابن جنید، غیر اینها هیچ اختلافی ندارن. اونها انگار معتقدن ملکیت چه منتقل میشه؟ ملکیت از عقد، چون اینا رو فقط دوتا رو آورده.
لكن ينافيه جعل قول ابن جنيد مقابلا لقول الشيخ.
ليك منافات انجا هست به نظر من منافات نیست. اینجا شهید اول میخواد بگه چه شیخ طوسی مطلق نمیجه ولكن ابن جنید مطلق مقابل گذاشترش به خاطر اطلاق و عدم اطلاقه و الا نه اینکه این دو تا نظریه مقابل همن. این دو نظریه در اطلاق و عدم اطلاق مقابل همن.
لكن ينافي هم جعل قول ابن جنید مقابلا لقول الشيخ. من اینجا یه حاشیه بزنید که مقابل نیست. اینجا میخواد شهید اول بجه او مطلق میجه این مطلق نمیجه و الا مقابل هم نیستن، هر دو یک در یه جناحن، فقط یکی در جناح همه اقسامو میجه ابن جنید، شیخ طوسی دو قسمو میجه.
خب میجه ببینید ما یه مقدار باید بررسی کلمات بکنیم و لازم و نقل و کلام شیخ فی الخلافه و المفسود، اینا رو باید بخونیم ببینیم از اینها چه در میاد، آیا واقعا مخالفت با مشهور در میاد یا مخالفت در نمیاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.